بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در چهارمین شرط از شرایط رضا بود. گفتیم تحت این عنوان دو فرع موجود است. فرع اول اشتراط حولین در باره مرتضع که باید قبل تمام الحولین بوده باشد. فرع دوم درباره ولد مرضعه که اون زن شیرده چند مدت داره شیر میده، دو سال شده یا دو سال نشده. بس امروز درباره همینه که آیا حولین معتبر است در ولد مرضعه یا حولین در ولد مرضعه معتبر نیست. مرحوم امام قدس سره همونطور که روز اول عبارت ایشون رو خوندیم، ایشون می فرماید اقوا این است که معتبر نیست. بنابراین بعد از دو سال هم اگر این زن شیر بدهد، بچه شیرخواره قبل از دو سال را نشر حرمت می شه. بچه مرضعه دو سال و نیمه شه، ولی بچه شیرخوار مرتضع قبل از دو سالشه میفرماین نشب حرمت میکنه. در اینجا ببینیم اقوال علمای ما چیه. مشهور معروف این است که شرطی در ولد مرضعه نیست، حولین باشد یا کمتر یا بیشتر تفاوتی نمی کنه. بنابراین از نظر ولد مرضعه فکرمون راحته، هیچ شرطی نیست. معلوم نراقی اینجا اقوال رو خوب جمع کرده، می فرماید والحق عدم اعتبار الحولین، والحق عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعه فینشر الحرمه لو وقع الرضا بعد حولیه فینشر الحرمه لو وقع الرضاء بعد حولیه. اگر بعد از حولین ولد مرضعه باشه بازم باعث نشر حرمت میشه، منتها با این شرط اذا کان قبل حولی المرتضع، به شرط اینکه مرتضع شیرخوار حولینش تمام نشده باشد. این نشد به حرمت. شاهد اینجاست، وفاقا للاکثر. اکثر علما همین شرط رو دانستن، بل دعا بعضهم علیه الاجماع. بعضی گفتن مسئله اجماعیست که حولین در ولد مرزعه شرط نیست. لعموم ادلت نشر الحرم بالرضا. این دوتا دلیل ایشون میخونم بعد به اشکال داریم. لعموم ادلت نشر الحرمت به رضا. ادله که میگوید اخواتکم من الرضاعه امهاتکم اللاتی ارزعنکم، این قید نداره. الرضا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب اطلاق داره. حولین ولد مرضعه در آن نیست. حالا اگر در مقام بیان باشی، ولل استصحاب. استصحابم سابقا این زن وقتی که بچهش 2 ساله نبود نشر حرمت میکرد، حالا که بچه 2 ساله شده و بیشتر شک داریم نشر حرمت میکند. استصحاب میگوید نشر حرمت می کنن. حالا اینا رو بعد می رسیم. خلافن مسئله مخالفم داره، یکی دوتا هم نیست. خلافن للمحکیه عن الحلبی و ابنی حمزه و زهره. حلبی از قدمای اصحاب و ابن زهره ابن حمزه، این 3 نفر ازش مخبن نقل کردن. بل ان الاخیر الاجماع علی. اینم از عجائبه که ابن زهره ادعای اجماع هم کرده بر شرطیت، در حالی که اون ورش ادعای اجماع شده. اکثریت هم اون ورن ایشون این طرف رو ادعای اجماع کرده و همین ادعای اجماعات متضاد و متناقض است که مرحوم شیخ انصاری را نسبت به اجماعات منقوله بی اعتماد کرده و میگه اجماعات منقوله خیلی قابل اعتماد نیست. این رو ما از مستند نقل کردیم، جلد 16 صفحه 250. مرحوم صاحب جواهر با این که همیشه با مشهوره ولی از لابلای حرفاش تمایل به این قول دوم شاذ در میاد از بعضی از عباراتش. البته یظهر من الجواهر من بعض کلمات ای المیل الالقول ثانی، که اون قول شاز در مسئله است. بعضی استدلال هم براشون ذکر کرده. جواهر جلد 29 صفحه 299. خب بریم سراغ ادله، میرسیم یه تکه از جواهر من بعد میخونم. این در استدلال میخونم جواهری دلائلی ذکر کرده که من عبارت شو اینن نوشتم براتون که وسواس شامل حالتون نشه. و اما نحن و ابناء دلیل، باید بیریم سراغ ادله، ببینیم ادله مسئله چیه. اول ادله قول مشهور ذکر کنیم. ادلهی که برای قول مشهور ذکر شده در واقع 2 دلیل، همون 2 دلیلی که در کلام جناب نراقی بود، عمده همین 2 دلیل. یه دلیلش استصحابه، سابقا نشر و حرمت می شده قبل از 2 سال، حالا که بچه مرضعه 2 سالش گذشته شک داریم، استصحاب می کنیم که نشر و حرمت می شود. یقین صابه، شک لاحق، استصحاب. ولی این استصحاب اشکال داره. چی اشکالش؟ یه اشکال شبه حکمیه است روی مبنای ما که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه، چون ما در حکم خدا اینجا شک داریم، موضوع خارجی که شک نداریم. این زن بچهش 2 سال و 2 ماهشه، در اون وجود خارجی که بچه این زن 2 سالش گذشته که شک نداریم. شک داریم که آیا حکم الهی نشر حرمته یا نه. فعلا هزا شبه حکمیه. اگر کسی استصحاب رو در شبهات حکمیه مثل ما حجت ندانند، اینجا استصحاب کار نمی کنی. یه اشکال مهم دیگه هم این استصحاب داره. استصحاب تعلیقیه. تازگی خوندی؟ سابقا اگر بچه ای از این زن شیر می خورد نشر حرمت میکرد، الان هم اگر بخورد نشر حرمت میکنه. مثل اینکه سابقا این اسیر عنبی اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد، حالا که ذبیب شده شک داریم اگر غلیان پیدا کنه حرام میشه یا نه، میشه استصحاب تعلیقی صاف حسابی. بله اونم همینطور، فرق نمی کنه. قبل از 2 سالگی شیر داده اونا درست، اما کامل که نشده. باشه، اونم مثل همین میشه. میدونم چه استصحابی شما میخواید بکنید. میخواید بگید این زن که حالا بچه رو بعد از 2 سالگی شیر میده، همین بچه اگر قبل از 2 سالگی شیر میخورد حرام میشد، حالا که بعد از 2 سالگی شیر میخوره حرام هست یا نیست؟ خب این اگر داره، هر کجا اگر داره استصحاب تعلیقی دیگه. شیر داده استصحابتون چیه؟ شیر داده ما کار ندم به وجود خارج، چیه استصحاب میکنید؟ یقین سابق چی بود؟ اگر شیر میداد این بچه رو کشید، نه این بعد از 2 سالگی میخواد شیر بخوره. اگر این بچه قبل از 2 سالگی شیر میخواد، ما اینو کار داریم. اگر داره دیگه، فعلاهازا استصحاب تعلیقیان و محققین معتقدند که استصحاب تعلیقی حجت نیست. دلیلش هم عرض کردم، تعلیق یه انتزاع عقلی است، یه اعتبار عقلی است، تعلیق حکم شرعی نیست. تعلیق که حکم شرعی نیست آقا جون. تعلیق که حکم شرعی نیست. تعلیق یه انتزاع عقلی است. حکم معلق معنی نداره. حکم یا موجوده یا موجود نیست. میدونم هست یا نیست، موجوده یا موجود نیست. موجوده، پس چه معلقه؟ موجود امر دائر بین وجود و عدم. معلق، ما در باب واجب معلق هم همین بحث داشتیم. واجب معلق یعنی چه؟ یا واجب باید باشه یا نباشه. هست و نیست، این نمیشه. حالا اینا بحث بیشترش آقای عزیز، بحث بیشترش رو در اصول داشته ایم، جاش اونجاست. در انوار الاصول هم مفصل نوشته ایم که اینا حکم شرعی نیست، اینها یه اعتبارات عقلیه است. خب بگذارم. و اما دلیل دوم، این دلیل که دلیل نشد برای مشهور، دلیل دوم برای مشهور عبارت است از عمومات، اطلاقات. امهاتکم اللاتی ارزانکم اخواتکم من الرضاع، قیدی نداره قبل از 2 سال، بعد از 2 سال باشی. یحرم من الرضا و یحرم من النسب، قیدی نداره. اگر قائل بشیم که این عمومات در مقام بیان از این جهات، دلیل خوبی می شود. ولا اگر ما عمومات رو در مقام بیان ندانیم، او وقت قول مشهور به مشکل برخورد میکنه، استصحابش که حجت نشد. عمومات هم اگر در مقام بیان از این جهات نباشه، اون وقت مشکل میشه. و اما ادله قول دوم، نسبت به قول دوم 3 تا دلیل آوردن و یه دلیل هم صاحب جواهر اضافه کرده. دلیل اول اصالت الاباحه است. میگن اگر در 2 سال نباشه، ما شک در نشر حرمت داریم، اصل اباحه است. خوبه دیگه، اگر در 2 سال ولد مرضعه و 2 سال مرتضی، هر دوتا 2 ساله باید باشن، کمتر از 2 سال، اگر رضا حاصل نشود، شک داریم در حرمت، اصل اباحه است. این دلیل هم. البته این دلیل خوبه اگر عموماتی که قبلا گفتیم به میدان نیاید. اگر عمومات نشر حرمت به میدان بیاید، نوبتی به اصول عملیه اصالت الاباحه نمیرسد. پس یصح استناد به این اصالت الاباحه لولا العمومات. در مقابل عمومات کاری از اصالت الاباحه که اصل عملی ساخته نیست. و اما دلیل دوم، لا رضا بعد فتام. احادیث زیادی داشتیم که دیگه تکرار نمی کنم، احادیث زیادی داشتیم، تازگی خوندیم که لا رضا بعد فتام. این میگه عامه، هم فتام ولد مرضعه رو میگیره، هم فتام مرتضعه رو میگیره، همه رو میگیره. لا رضا بعد فتام مطلقه. بچه رو که از شیر گرفتن رضایی نیست. کدام بچه؟ بچه مرضعه یا بچه مرتضعه؟ میگه هر دوتاش. لا رضا بعد فتام هر دو رو شامل میشود. این دلیل دوم. اشکال دلیل دوم چیه بعقیده شما؟ ظاهر لا رضا بعد فتام این است که فاعل هر دو فعل یه نفره. ظاهر عبارت این نیست؟ اونی که شیر میخوره اون فتام پیدا نکنه. فتام هم یعنی حوله. شما نمیتونید رضایش بزنید به یه نفر، فتامش بزنید به ولد مرضعه، رضایش بزنی به مرتضی. تکرار میکنم، دو فعل که به طور مطلق در یه عبارت ذکر شده، ظاهر این است مرجع ضمیر هر دو یکیست و فاعل هر دو یکی. یعنی اونی که میخواد شیر بخوره اگر فتام پیدا کرد شیر خوردنش فایده نداره، یعنی بعد الحولین فایده نداره. نه این است که اونی که شیر میخوره اگر بچه شیر ده ولد مرز افتام پیدا کنه، شیر این شیرخوار به خاطر ولد مرز افتام پیدا کرده این رضا نیست. اینو نمیگه، ناظر به این نیست که فاعل این دو فعل دو کس باشه، هرش یه نفره. همون بچه‌ای که شیر میخوره همون بچه نباید فتام و حولین باشه، همون چکار به ولد مرضعه داره؟ فعلا هزا استدلال بلا رضا بعد فتام با توجه به وحدت سیاق و وحدت فاعل درست نیست. و اما دلیل سوم، در دلیل سوم چسبیدن به استنباط ابن بکیر، حدیث شش باب پنج که دیروز خوندیم، ابن فضال، حالا یا علی ابن فضال یا حسن ابن علی ابن فضال، بنو فضال چندین نفر بودن که همه مورد قبولن، ابن بکر هم عبدالله ابن بکر. ببینید حدیث شش باب پنج رو دیروز خوند. ابن بکر آمده بود استدلال کرده بود به گفته ولد مرضعه نباید دو سالش تمام بشه، مرضعه گفته بود، ولد مرضعه. چرا؟ چون پیغمبر فرموده لا رضا بعد فتام. ایشون اذا تحمل الغلام سنتان، غلام مراد بچه مرضعه است، اول جاریه دختر مرضعه، فقط خرج من حد اللبن. از بعدش ولا یفسد بینه و بین من شرب لبنه، از اینجا استفاده میکنی، فاسد نمی شود بین اون و بین من شرب لبنه. این مرتضیه، دومی مرتضیه، اولی ولد مرضعه، شرب لبنه یعنی دومی مرتضیه، اولی ولد مرضعه است. ایشون تصریح داره به این که اگر دو سال ولد مرضعه تمام شده باشد نشر حرمت نمی کنه. چرا؟ علتم لأنه لا رضا بعد فتام. خب این استدلال است به استنباط جناب ابن بکر. و اما جوابش این است که استدلال ابن بکر برای ما حجت نیست، مجتهدی بوده که اجتهادش برای خودش بوده. و لاسیما، این لاسیما رو دقت کنید، این است که دلیلش لا رضا بعد فتامه، که ما الان گفتیم لا رضا بعد فتام ربطی به این مسئله نداره، لاسیما که دلیلش معلومه چیه، دلیلش لا رضا بعد فتامه، که ما گفتیم لا رضا بعد فتام ناظر به این بحث نیست. فعلا هزا این دل در بد به نظر اینطوریه، ما نمیگیم هر روایتی هم که جز توائف سگان چارگان قرار دادیم نمانش این است که سفت ایستادیم دلالت داره، در بعد به نظر جز اون طایفه حساب میشه، بعدم روش بحث میکنه. به آیه شریفه برای چی؟ ارزانی نسبت به ولد مرزعه نیست، نسبت به مرتضعه. چرا شیر کاری ازش ساخته نیست؟ چرا؟ خب و اما صاحب جواهرم در اینجا آمده است یه بیانی داره که میخواد تأیید کنه اون قول دوم شاذ رو. عبارتش اینه، من مطلبش بگم چی میگه. مطلبش اینه، میگه اگر ما بگیم اصحاب فقط رفتن سراغ حوله المرتضی، کاری به ولد مرزعه ندارن اصحاب، اگر اینو بگیم یه تالیف فاسد داره. تالی فاسدش این میشه که حدی برای اون قائل نشی، حدی برای ولد مرزعه قائل نشی. حالا اگر این بچه 10 سالش شد، مادرش هنو پستانش نخشکیده، شما قائل میشید که اگر بعد از 10 سال مادر پستانش نخشکیده، اگر یه بچه کمتر از 2 سال شیره اینو بخوره نشورمت میشه، در حالی که این از قبیل در لبنه، از قبیل در لبنه، نه لبن الفهد. ملتزم میشید به این لوازه؟ نمیتونید ملتزم بشید. دومین اشکالی که میکنه، میگه خب این مسئله بین عامه مطرحه، چرا اصحاب ما این مسئله رو خیلی هاشو مطرح نکرده؟ معلوم میشه این حوله اینو برای دو طرف قائل بودن، هم ولد مرزه هم مرتضی. و الا باید بگیم اصحاب غفلت کردن، چون عده‌ای متعرض این مسئله نشدن اصلا. مسئله‌ای که بین عامه هم مطرح بوده، اینا اصلا متعرض نشدن. نمیشه اصحاب رو حمله بر غفلت کنیم و بگیم اینا به این مسئله توجه نکردن. این که عرض کردم تمایل صاحب جواهر در بعضی از کلماتش عبارت اینه، لو نزل کلام الاصحاب الى ارادت حوله المرتضی خاصه یکون لا حد عندهم لمدت الرضا بالنسبت الى المرضی فانه یبقى رضاها مؤثرا ولو سنین، بعد 10 سال هم باید اثر و هو ما اشکالی فی نفسه، این چیز مشکلی هست لکونه ای کدر، این مثل شیر خود جوشه بعد از 10 سال، منافن لعادتهم من عدم اهمال مثل ذالک خصوصا بعد ان تعرض له العامه. این معنیش این است که اینها توجهی به مسئله ولد مرزعه نکردند، بسیار بعید است اینا غفلت کرده باشند. و اما جواب کلام صاحب جواهر، خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه و حق ایشون رو بر ما حلال کنه که حق بزرگی بر تمام حوزه‌های علمیه دارن بر نوشتن این جواهرشون، که انسان وقتی جواهر میبینه واقعا نسبت به اون مسائل که میخواهد و جستجو میکنند یه حالت آرامشی پیدا میکنه، حالا موافق جواهر آدم باشه یا مخالف. مهم این است که این تتبعات لازم رو تا حد زیادی کرد و ادله طرفین رو تا حد زیادی بیان کرد. و اما جواب این است، اولا اصحاب خیلی هاشو متعرض شدن. این که شما میگی غفلت کردن، غفلت نیست. اگر عده‌ای متعرض نشدن، عده‌ای متعرض شدن. و ثانیاً این که می فرمایید این لبن کدر و مثل لبن خودجوش میشه، ما میگیم اگر لبن اینطوری بشه صدق لبن فحل نمی کنه. این لبن مال اون بچه و شوهر نیست. لبن مال شوهر 2 سال 3 ساله تا 10 سال که این لبن نیست مال اون بچه و اون شوهر، این لبن خودجوشی. بنابراین صدق لبن خودجوش میکنه، لبن خودجوش هم باعث نشر حرمت نمیشه. خود شما میگی کدره، ای کدره صدق لبن فحل نمی کنی. این لبن مال شوهر نی، مال بچه قبلی نی، اون تمام شد 2 سال 3 سال. یا چیزی این شیر همینطوره، ماشالله این خانم پستانش مثل یه چشمه خود جوشه، تا 10 سال همینطور داره می جوشه. خیلی خوب، این صدق ولد. خیلی تا این سال ما نمی کنیم، ولی میگیم اگه به جایی رسیدید که لبن فهد درش صدق نمی کنه عرفن، ما نمی توانیم قائل به نشر حرمت بشیم. درست؟ مراد از فهد این است که این شیر مال اون بارداری، مال اون بچه‌ای که از اون شوهر متولد شده، باید مال اون بوده باشد. خیلی خوب، اجازه بدیم من این بحث رو اینجا تمامش کنم. تلخص مما ذکرنا این که قول مشهور اقواس، اگر عموماتو بپذیریم، اگر نپذیریم و قول غیر مشهور اقوا میشه. بقیه هنا شیئون، من یه نکته رو عرض کنم. یکی از آیون طلاب فاضل حجازیین یه بررسی کرده روی روایاتی که عامه درباره رضا الکبیر دارن که در بزرگ سالی بچه شیر، انسان شیر بنوشد. 6 روایت از منابع عامه جمع آوری کرده که بعضیاش از صحاح سته هم هست، و این سبب شد که من یه بقیه هنا شیئونی بگم که این جالبه. فتاوای بعضی عامه در این مسئله خیلی عجیبه، در رضا الکبیر یعنی بعد الحولین. اساس فتوا هم همون روایت عایشه است. ریشه یه روایت عایشه کجاست؟ مردی بود، خوب دقت کنید، به نام ابو حذیفه، همسری داشت به نام سهیله. یه پسر خونده ای اینا داشتن به نام سالم. ابو حذیفه همسرش سهیله، پسر خونده سالم. روایت اونا اینه میگه هنگامی که آیه ادعوهم لآبائهم نازل شد، که پسر خونده معنی نداره در اسلام، اینا پسر باباشون هستن، ادعوهم لآبائهم، به پسر خونده شدن پسر کسی نمیشه. ابو حذیفه به سالم گفت تو پسر ما نیستی، خدا حافظ. ولی این سالم رو علاقه که به این خانواده داشت می آمد، گاه می آمد. سهیله تنها بود، زن ابو حذیفه تنها بود، و می نشست اونجا صحبتی می کرد و فلان اینها. ابو حذیفه که از در وارد می شد اخماش تو هم می کشید که بابا این پسر نامحرمه، چرا تو خونه ماست؟ سهیل آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، این سالم پسر خونده قدیمی ما که ردش کردیم رفته، میاد وارد بر ما میشه، ابو حذیفه که میاد اخماش تو هم می کشید، من چیکار کنم؟ این راویش عایشه است. عایشه میگه پیغمبر فرمود که اسرائیل شیر بهش بده بخوره، معلومش شیرم داشته. از کرد یا رسول الله این کبیره، چه رقم شیرش بدن؟ پیغمبر یه تبسمی کرد و روایت اینا میگه فرمود همان است که گفتم، یعنی شیرش بده. عایشه این رو مستند قرار داده و عده کمی هم از فقهای عامه موافقت کردن به این مستند قرار داده و هر کسی را علاقه داشت که بیاد با او خلوت کنه، برود بیاید آزاد باشه، میگفت شیر دختر برادر یا دختر خواهر هر دو داره در روایت، شیر دختر برادر یا دختر خواهر، میگفت شیر اونها رو برید بخورید تا من عمتون یا خالتون بشم، هر دو تو روایت داره، عمه یا خاله. بعد عایشه عمه میشد یا خاله میشد برای هر کسی که مایل بود، اونم آزاد بود. کجا میخوای بری؟ خونه عمه میخوام برم. کجا میخوای بری؟ خونه خاله میخوام برم. بلند میشدن میامدن خونه خاله و خونه عمه. بله مثلا معروف میگم این خونه خاله است، بله خونه عایشه خونه خاله شد. حالا تا اینجاش مسئله بده، ولی بدتر از این این مطلبه که افتادن به بحث ادهی از فقهای عامه که خب این شیر میخواد بخوره، چه رقم شیر میخوره؟ از پستان بخوره یا بدوشن بخوره؟ دو رقم فتوا دادن. بعضی ها گفتن بدوشن توی ظرف بخوره، بعضی ها گفتن بره از پستانش بخوره. چه رقم؟ میگن ضرورت اقتضا کرده. خوب دقت کنه، ضرورت اقتضا کرده. چه ضرورت؟ این بچه میخواد بیاد اینجا سالم، خب یک روسری رو سرت بنداز. این سبب میشه یه روسری رو سرت میخوای بندازی، این یه ضرورتی میشود که این بیاد یه جوان گردن کلوف زیر پستان این زن به خواب شیر بخوره. آخه اینا واقعا مضحک نیست، اینا تو کتاباشون ور میدارن این گونه مسائل رو مینویسن، تصریح میکنن لضرورت دست به بدنش نمیزنه، اما نوک پستان رو تو دهن میگیره و میخوره لضرورت. اینم از عجایب فتاواییست که این علما و فقها دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.